بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در باب بیع دم به اونجا رسید که عرض کردیم مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند که علمای بزرگی ادعای اجماع بر حرمت بیع دم کردند. مرحوم آقایی یک عبارتی رو در این باره داشتند که هم علمای شافعیه رو هم مالکیه رو هم حنفیه رو هم حنبلیه رو و همچنین علمای شیعه رو ازشون نام برده بودند که اینها قائل به حرمت بیع دم هستند. عبارتی رو از مرحوم علامه در نهایه دیدیم که این بزرگوار در کتاب نهایه اشاره فرموده بودند به این که حرامون اجماعن. بعد یه تنظیری داشتن که لنجاستهی و عدم الانتفاع به، اشاره کردیم این شاید این تعبیر لنجاستهی و عدم الانتفاع به دلیل به اجماعه، نه اینکه اجماع دلیل مستقلی باشه. از افعلازالک این که لعل بگیم خود عدم الانتفاع هم به سبب نجاسته، پس دلیل اصلی عدم الانتفاعه. منتها خون چرا در اون روزگار بی منفعت بوده؟ به خاطر اینکه منفعتی که اون روز خون داشته اکلش بوده، شربش بوده، عرب می گرفته خون رو می خورد، خاصیت دیگه‌ای برش مترتب نبوده. چون خاصیت دیگه‌ای مترتب نبوده، در نتیجه حکم به حرمت انتفاعات، حکم به حرمت بیع شده. شربش به خاطر نجاست حرام بوده، پس بی منفعت می شده. وقتی بی منفعت می شده مالیت پیدا نمی کرده، وقتی مالیت پیدا نمی کرده طبیعتاً بیش حرام بوده. حضرت امامی عبارتی دارن در این بحث که ایشون میگن لعل عبارت نهایه رو ما حملش بکنیم اساساً بر حرمت وضعی، یعنی بطلان. ایشون در کتاب مکاسب یکی از دغدغه هاش که خط بحث رو دنبال میکنن این که میگن آقا بین بطلان و حرمت باید فرق بذارید. نوعاً هم تلاش دارن بین این دوتا رو تفکیک کنند، ببینن آیا واقعا مراد حرمت بوده جایی که مطرح شده یا مراد بطلانه. در اینجایشون بیان میکنن میگن که این که داره حرامون اجماعن لنجاستهی و عدم الانتفاع به، عدم الانتفاع چرا دلیل بر حرمت بشه؟ عدم الانتفاع نهایتاً دلیل بر عدم مالیت میشه. چیزی که بی منفعته مال نیست. حالا فروختن چیزی که مالیت نداره چرا حرام باشه؟ باطله. حرام یعنی فردای قیامت به خاطر این چوبت میزنن، اما چیزی که مالیت نداره رو چرا چوب بزنن؟ نهایتاً که معامله واقع نمیشه. نقل و انتقال، تملیک و تملک واقع نمیشه. اما اینکه بیاییم بگیم این حرام است به معنای اینکه یک عقابی بر او مترتب میشه، این دلیلی برش نداریم. به همین بیان امام میگن این تعلیل به عدم الانتفاع شاهده بر این که مراد علامه از حرام اجماعا یعنی باطل اجماعا، اگر چه خلاف ظاهره. در رابطه با این مسئله تو مصنوع سوم میرسیم بحث میکنیم، در نوع سوم بحث مفصلی داریم و اون این که آیا بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد حرام است یا باطل است. قبلا هم احاله دادیم به نوع سوم، گفتیم همه رو همونجا بررسی کنیم، یه چیز جدید دوباره بحث جدیدی مطرح نکنیم. ببینیم عبارت امام رو و عن نهایت الاحکام، ماله صفحه 205 دیگه نه کشیش، نهایت الاحکام بیع الدم و شراعه حرام و اجماع لنجاستهی و عدم الانتفاع به. بعد می فرماین و یحتمل به ملاحظه تعلیل به عدم انتفاع، این که دلیل رو عدم انتفاع ورده، مراد از حرمت الوضعیت و منا باشه، وضعیه حرمت باشه. وضعیه حرمت یعنی چی؟ یعنی بطلان. و احتمال هم داره که این اجماع مستنقضاً من الاجماع على عدم الانتفاع به باشه، یعنی اجماع جدیدی نباشه. همون که میگن عدم انتفاع ها حرامه، اینم مثل اسباب صغرای اوست، یه صغراییست برای اون کبرای کنی. به توهمه چرا گفتن خب عدم الانتفاع چیزایی که بی منفعته نباید ازش برد. خب یکی از اجماع داریم بر عدم انتفاع به خون، نباید از خون انتفاع برد. یکی از انتفاعاتی هم که از خون میشه برد بیعشه، شراعشه، اینم انتفاع دیگه. پس وقتی عدم الانتفاع اجماعیست بیع و شراع هم میشه دیگه. بله این مورد هست که ما در موردی نداریم که اومده باشن گفته باشن از انتفاع از خون حرام است اجماعا، انتفاعش نه بیعش. حالا اینو میرسیم، همین الان بحث بعدیمون. فاضل مقداد در تنقیح ایشون عبارتش اینه، این عبارت رو قبلا خوندیم، که خون محرمت الانتفاع است اجماعا، پس داری. بعد گفته هر چه محرمت الانتفاع است اجماعا بیعش هم حرامه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر قول پیامبر که فرمود لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباؤوها فاکلوا ثمنها. خب حرام شده بود فروختن، خونم حرام است اجماعا فروخته بشه حرام، به این استدلال شد. یه روایت هم ابن عباس داره که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، هر چیزی که خدا حرام کرد ثمنش رو حرام کرده، خون رو حرام کرده پس ثمنش حرام. عبارت فاضله ببینید، انما حرم بیعها یا حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع و کل محرمت الانتفاع لا یسه بیعه. خب سؤال، چرا محرمت الانتفاع؟ اما الصغرا فاجماعیه و اما الکبرا فلقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمود لعن الله الیهود حرمت علیه مشهون و با اوها، که در این روایت اولل استحقاق اللعنه به بیع المحرم، چرا لعنت بشن؟ چون محرم رو فروختن. فیتعدی الى کل محرم، کل محرم الانتفاع به، هر چیزی که انتفاعش حرامه، دمم انتفاعش حرامه، چیزی که انتفاعش حرامه بهش حرام. و روایت ابن عباس که میگه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب اجماعی که در کلام ایشونه همون اجماعی است که در کلام امام بود. بالا امام گفتن اجماع ممکنه بگیم اجماع بر انتفاع، حرمت انتفاع، نه اجماع در بیت. مرحوم فاضل مقداد همینه، سقرا رو اجماعی میدونه، میگه اینی که محرمت الانتفاع است چرا اجماع هست. یک حد کنیم پس این اجماع این دفعه نرفت به کبرا بخوره که محل بحث ماست، خورد به سقرایی محرمت الانتفاع بودن دم. در این باره گفته شده که هیچ فقیهی بل المتفقهی نمیاد به این مطلب فتوا بده. کجا اجماعیه؟ انتفاع بردن از خون مطلقا حرام بوده، نمیتونستن خونو بیارن مثلا بس کن نیستن بریشن تو باغچه‌شون، گوسفنده که سر میبرن این خونو بریشن تو باغچه به عنوان کود، بیع و شرائش حرام باشه معقوله چون چیز مالیت نداشته، ولی انتفاع ازش چرا حرام باشه؟ ببینیم ولای جن الالتزام به ذالک من فقیه و یخالفه السیره و الاخبار الوارد عیزن، که میگیم فلا محاله یراد به ذالک الانتفاعات المحرمت التي كانت رائج بین غیر المتعبدین به شر، انتفاعاتی که در میان متعبدین نبوده در غیر متعبدین بوده، مثل چی؟ من الاکل و شرب و نهوه ما، عرب ها خون رو میگرفتن میجوشوندن به عنوان خورش میخورد، و کیفکان و ظاهر و ما دوران و حرمت البی مدار و حرمت انتفاع است، اگه حرام است انتفاع به یه جایز نیست، و عدم قوم نجاسه به نفسه ها مانع عن صحت المعامله، نجاست هم مانع نیست. در این باره نکته رو توجه بکنیم، چه سیره ای بوده در انتفاع از دم؟ خب بله به عنوان سیره، یعنی واقعا اینقدر شایع بوده که سیره باشه، نمیدونی رنگ قرمز طبیعتا معروف به خونه، رنگ قرمز هم در حداقل این مقدار که ما خوندیم معلوم از روناش میگرفت و اخذ میشده. حالا یکی یه جا رفته رنگ خونه گرفته مالیده به لباس، زمین که اینم میرفته با اول شستن، این خون رنگ باقی نداره که بخواد اونطور رنگ رزی استفاده بشه، یعنی یه چیزایی باید در رنگ رزی استفاده شه که شما وقتی رنگ میکنی پارچه رو باهاش این بمونه، ولی شما با خون رنگ بکنی یه چیزی رو یه بار آبش بزنه خون میمیره، لک لک میمونه، خون رنگ خونی نمیمونه، یه رنگ گلبهی به هم ریخته ای باقی، همه تون لباساتون خونی شده بعدم شستید دیدیدم تو رنگش نمیمونه، خیلی بد رنگ هم میمونه. سیره داره میگه، میگه سیره بوده بر این انتفاع، سیره یعنی بوده، یعنی میخواد بگه انتفاع میبردن، کجا انتفاع میبردن در تاریخ؟ همجور به عنوان یک امر خیالی عرض میکنه. این که شما میگید و یو خالقه و سیره، چه انتفاعی بوده؟ یه وقت میگید که امروز روز از خون انتفاع میبرد. بله، امروز خون منافع بسیار زیادی داره. اولیش این که طرف وقتی مریض میشه خون میگیرن بهش میزنن، تزریق میکنن، پلاسما ازش میگیرن، ممکنه از خون هزاران حیوانات مختلف انواع داروها بگیرن. اما این سیره نمیسازه، به خاطر اینکه تو 45 سال اخیره، نه 100 سال اخیره. این که میگیم یو خالق و سیره، سیره ای بوده در تاریخ، انتفاع از دم بودم تو سیره ای نده. چی میگه اینجا؟ همون دیگه میزدن، شما کجا میگی میزدن؟ اما مثلا خونه، مثلا کدوم یکی از جوحال عرب رو با خون رنگ زدن؟ گوستن؟ گوستن که رنگ نمی کنه. منبار این که حالا یه بچه بزغاله‌ای رو بر یا کسی بله گوسفند تمام این همه دردهاتی ها کجا نهی میکرد؟ اینا انتفاع نیست. زیار کنید، اینها سیره نیست. شما میگید سیره متشرعه بوده در طول تاریخ بر انتفاع از خونه دارم. حداقل سیره ثابت شدنی نیست. کجا یه سیره متشرعه بود که از خون رنگ؟ جز کتاب های فقهی ما که میخواستن یه فروضی مطرح کنن، گفتن رنگ رزی نداری. ولذا این که شما میگید فقیه به این ملتزم نمیشود، اینم نقطه عجیبیه. بله امروز هیچ که ملتزم نمیشه. علتش هم خواهیم گفت، علتش اینه که نجاست که مانع مستقل نیست، همه ملاک انتفاعه، همه کسایی هم که میان با این دست فرمون میان. آقا چیزی که انتفاع دارد بیعش جایز است، نهایت به اینجا برسه. اونم خون، چون همه مریض میشن، سنم میره بالا، باید تزریق خون داشته باشم، قرص بخورم، پلاسمای خون، همه اینا. اما این که در تاریخ کسی ما فکر نمی کنیم ملتزم به این مطلب بشه، چرا؟ این همه فقها در گذشته ملتزم شدن، منفعتی نداشته، انتفاعی نداشته، طبیعتاً ازش بهش هم حرام میتونست. بله اون نقطه ای که امام فرمودن حرف درستیه که اگه انتفاع ندارد چرا میگید حرام است؟ بگید باطل است. اونو گفتیم باید تو امر سوم اونجا مفصل بدیم. اینم تمام. مرحوم علامه رو عبارت چه ببینیم؟ مرحوم علامه درباره تذکر، در تذکره درباره دم ادعای اجماع نداره. بلکه صرفا میگه نجسه و بیعش حرامه. پس علامه‌ای که در نهایه ادعای اجماع داشت در تذکره نداره. اینو بر چی آوردیم؟ برای اینکه در عبارت آقای خویی تعبیری داشتن که عقول المشهور بین اصحابنا شهرت عظیمه ایست بر حرمت بیع دم، کما این که در نهایه و مراسم و مبسوط و تذکره آمده. در تذکره اگه صرفا بگیم یعنی قائل آورده، بله خوبشون قائله، اما بگیم شهرتی نقل شده یه همچیزی در کلام ایشون نیست. ببینیم یشترت و فی المعبود علیه از طهارت الاصلیه ولو باع نجس العین کالخمر والمیته والخنزیر والخنزیر لم یسه اجماع. خب و اینا رو برده سراغ صحت. و دم کله نجس فلا یسه بیعه، بس رفت صحت. و کذا اون دمی که لیس به نجس و کذا ما لیس به نجس من یعنی من الدم شدم غیر ز نفس سائله، اونم چرا؟ چون خبیثه. خب این بیانی که در ایشون دارد صحت و عدم صحت حرمت نیست. دار خوی فرموده ضمن اینکه ایشون ادعای شهرتی ادعای اجماعی هم نداره. پس عبارت آرخویی رو باید اینجا درست کرد. حرمتی که اونجا نقل شده ما در حال حرمت در تذکره پیدا نکردیم، ممکنه جای دیگه یالا بالا پایینش یا یه جای غیر معهودی در این کتاب باشه نمید. پس اینم یه نکته که در ذهنتون باشه، این که مرحوم آقوی گفته و تذکره گفته حرام بایم تو چیزی ندید. بعدی کسی که ادعای اجبابش نسبت داده، فخر المحققین در شرح ارشاد. گفتم خود شرح ارشاد فخرالمحققین چاپ نشده، نقل هست که نسخه از این کتاب در کتابخانه آقای نجفی هست خطی، اما مفتاح الکرامه این مطلب رو انتساب داده. مفتاح الکرامه در ذهن دوستان باشه کتابی بوده که جامع اقوال بوده، خیلی هم مورد نظر واقع شده. علت شم این بوده که امروز روز نبوده که شما سی دی داشته باشید همه کتاب ها در دستتون باشه، یا حتی اگر سی دی هم در کار نبود کتاب ها چاپ شده باشه به وفور تو هر کتابخونه یافت بشه. کتاب ها خطی بوده، میخواستن 50 تا 60 تا کتاب داشته باشن مصیبتی بوده، هم گرون بود هم یافت نمیشه. پس باید چه کار میکردن؟ این یه کتابی پیدا شده، مفتاح الکرامه همه اقوال رو در یه مسئله جمع کرده. این کتاب جمع اقواله. معمولا شیخ انصاری تمام مواردی که نقل قول میکند معمولا از مفتاح الکرامه است. خیلی مرسوم بوده که این کتاب رو که میخواستن اقوال نقل کنند با مفتاح الکرامه نقل کنند. در حقیقت مفتاح الکرامه یک نوع برنامه رایانه‌ای اون روز بوده. مرحوم فخرالمحققین چه گفته نمیدونیم، اما مفتاح الکرامه میگه که فخرالمحققین هم قائل به حرمته. عبارت رو ببینید، قوله قدس سره و دم عین نجس، دم یعنی دم نجس نه دم پاک. قال فی نهایت الاحکام دم بیع الدم و شراء و حرام و اجماع النجاستی و عدم الانتفاع به. تا اینجا و قد سمعت، شنیدی یعنی تو نسخ خطوط بالایی، اجماع شرح الارشاد برای ولد مصنف یعنی فخر المحققین و تنقیح رو. همینجا نگاه کنید، این انتساب چه انتساب بی‌دقتی است. تنقیح ما عبارت شد بالا از فاضل مقداد خوندیم، اونجا کجا ایشون گفته بود حرمت بی اجماع؟ گفته بود حرمت الانتفاع اجماع. در شرح ارشادم خود اون عبارتی که آقای مفتاح الکرامه نقل کرده اون مربوطه به خون نیست، حداقل اون عبارتی که ایشون نقل کرده سمعت بالاتر یه حدود یه صفحه است. این مفتاح الکرامه های بلند این مطلبش این بر صفحه است، اون یکی اون بره. این حداقلش که نگاه بکنید این مربوطه به خون نیست، بلکه مربوط به اصل اعیان نجس است، در رابطه با خون به خصوصه نیست، در رابطه با مطلق اعیان نجس است. خب اینم از این تقدیم
نظر اون چی که در مورد آقای خویی رمزی اجتماع بکنید در کار چی بگوید آقای خویی اصلا مصطفه دوستان که خود مواردی آقای خویی که فهموده وقتی تذکرات یوشکرات و فلم عقود علیه از طهارت و نفیدیه ولو با این نجس و این نمیسه اجوان کجا گفتن حرامه اصلاحات حرام نداری.
آقای خویی در میان فقها ها مرحوم مفید در مقنعه خیلی عبارت سختی در رابطه با بیع دم داره. ایشون در رابطه با بیع دم میگه اگر کسی بیع دم رو جائز بداند اصلا مرتده، میگه اگه کسی بیع دم رو جایز بدونه استتابه باید بشه، بشوننش، بهش بگن آقا توبه کن. اگه توبه کرد تو هیچ، اگه توبه نکرد به حکم المرتد عن الدین ظاهرا به نوعی همچین تلقی از عبارت مفید میشه که این دیگه عبارت از سنگین ترین عبارت هاییست که در باب وجود داره. عبارت مفید ببینید در مقنعه شیخ مفید: و من کان علی ظاهر المله، کسی که ظاهرا مسلمانه، ثم استحل بیع الخمور، بیع خمر رو جایز میدونه، و العشربت المسکرات، بیع مسکرات رو جایز، و المیته و دم و لحم الخنزیر و تجارت ایزاده، تجارت اینها رو هم جایز میدونه، باید استتابه بشه، استوتی بمه، طلب میشه استتابه یه فانتابه و راجع الحق، از این توبه کرد و برگشت، لم یکن علیه سبیل اشکال ده. اما و این اقام علا استحال ذالک، استحلال ذالک، اگر باقی مون گفت نه آقا حلاله، کان به حکم المرتد عن الدین الذي يجب عليه القطع كوجوبه على المرتد. خب ایشون اساسا روشنه که بیع دم رو از زمره ضروریات گرفته، دیگه پا رو گذاشته بالای بالا حرمت ده. حالا اون بحث دیگه یه، ما الان فعلا تو این بحث اون نوع نگاه نیستیم، بحثمون الان اینه که واقعا نسبت به بیع دم چه نظری دارن، یه فضاسازی از بحث بشه، به قولمون سفره ها رو فعلا داریم سفره دم و پهن ببینیم بعد بشین میشه نشست سرش. نه نکته بعد این که مرحوم علامه در مقام شمارش بیعهای تحریم شده اصلا از دم یاد نمیکنه، اما آیه رو میاره: لقد اجمع العلماء کافتن علی تحریم بیع المیته، همه علما بر تحریم بیع المیته اجماع دارن، و الخمر و الخنزیر، اینجا دمو نمیگه، به نص و الاجماع علما اجماع کردن بر میته و خمر و خنزیر، اسمی از دم نمیاره. ولی آیه‌ای که میگه، میگه قال الله تعالی حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و تحریم الاعیان یستلزم تحریم وجوه الاستبطاء، یعنی در مقام تعداد که اون فتوای اصلی خود علامه است خون نیست، آیه را لعل آورده به خاطر بحث میته و لحم خنزیر، چون آیه رو که ایشون به عنوان به فتوایی خودش نقل نکرده. بعد میگن چیزی که عینش حرام شده، این هم یکی از نرخ‌های شاه‌عباسی فقه تو بحث‌های بیع، اگه جایی همه فقها هم برن حرمت به ذات یک شی خورد، یعنی آقا همه احیانش حرام، همه منافعش حرام، اگه گفتن آقا فرش حرام است، یعنی هر نوع تصرف درش، هر نوع استمتاع ازش حرام. تمام. مرحوم آقای خویی اشکالی داره بر شیخ، ایشون میگه که معلوم نیست چرا مرحوم شیخ انصاری بین خون طاهر و خون نجس فرق گذاشته. خوب دقت کنید، شیخ انصاری خون نجس رو بهش حرام میدونه، اما خون طاهر رو بدهش حرام نمیدونه. آی خوی میگن که خوردن هر دو چه قطعا حرام، خوردن خون طاهر هم حرامه. اینجور نیست که شما بتونی خون مگس رو بگیری بخوری. اگه ملاک تفاوت گذاشتنتون نجاسته، که نجاست موضوع مستقل نیست، اگر ملاکتون اخبار عامه است که اولا اخبار عامه حجیت نداشت، دوما اخبار عامه فرق بین دم طاهر و دم نجس نداشته. آیا شیخ انصاری چرا بین خون طاهر و خون نجس فرق گذاشتی؟ اگه حلال هر دو حلاله، اگه حرام هر دو حرام. عبارت آخوی رو بگو فعلم ان المسمر این شیخ قد فصل بین دم نجس و حکم به حرمت معاوضه علی للاجماع و الاخبار السابقه غیر روایت عامه، و بین دم طاهر فقط قبل جواز المعاوضت علیه تقویت کرده. البته اضافه رزده اون منفعه محلله، یه منفعت محللهی باشه مثل سابقه. چرا گفته لکونهی من الاعیان التي یجوز الانتفاع بها منفعت محلله؟ این از اعیانیست که میشه ازش انتفاع بود. و فیه آقا ما این تفصیل رو نمی فهمیم یعنی چی؟ انهو بعد اشتراک ما فی حرمت الاکل، بعد از اینکه هر دو اینها اکلشون ما می دونیم حرامه و جواز الانتفاع بها، و از طرف بیم انتفاع از هر دو اینها و جواز الانتفاع به ما منفعتا محلله. اگه منفعت محلله میشه ازش انتفاع برد، سبق و تسمید و غیر ذالک. سبقش یعنی رنگ رزیش، تسمید یعنی کوت نبذار. اگه اینه فلا بشه تفکیک بین هما، چرا بین اینه فرق میذاری؟ اما نجاسته، اگه مرادتون نجاست فارغ رو نجاست میدونید، فقط عرفت مرارن انه لا موضوعیت له، نجاست این موضوع مستقل حرمت بین نیست. فلا تکون فارغ بین دم طاهر و نجس، فارغ بین دم طاهر و نجس. و اگر مرادتون اخبار سابقه است و مضافن الى ضعف سنده ها، اینکه انها شاملتن لهم و انها شاملتون لهم و هر دو رو شامل میشه، مطلق دم رو گفته، روایت تو حق روایت اینا دم گفته، نگفته دم نجس هم دم طاهر. فلو تمت و دلت علا حرمت بیع هما معن، اگه این اخبار سابقه تمام باشه دلالت میکنه بر حرمت بیع هما معن، هم بیع طاهر هم نجس، و الا اگر هم تمام نباشه دیش بود بود. خب تمام این اقوال رو دیدیم، اشکال آقای خویی هم به زید حرف شیخ دیدیم، ما فعلا اقوال مسئله رو دیدیم. حالا ادله چیه؟ اولین دلیلی که بر مسئله اقامه شده گفتن هم اخبار عامه، اخبار عامه رو هم که گفتیم حجیت نداره. دومین دلیلی که در مسئله هست اجماعات منقوله و شهرته. اما مسئله اینه که اجماعات منقوله و شهرت اینها مدرکی هستند، یا حداقل قضیه اینه که محتمل المدرکی هست. و اونی هم که میشه از اینا استفاده کرد اینه که اینها حرمتشون مستند به عدم انتفاعه. اگر منفعت ندارد حرام، اگر منفعت دارد حلال. لذا محصل قضیه اینه که چیزی که دارای منفعت نیست چیزی که دارای یک منفعت حلال نیست از نگاه شارع دارای مالیت نیست، چیزی که دارای مالیت نیست بی نباید بشه. اما اگه روزی روزگار اینها دارای منفعت عقلایی شدن، مثل امروز، اون امروز بسیار منفعت عقلایی داره، دائما همه جا نوشته اهدای خون، اهدای زندگی، حالا بهش هم هست. یا اینکه خونهای جک و جونه برای دیگه اینا رو میگیرن ازش کلی دارو درست میکنن، سرم درست میکنن، این هم تزریقیه، هم خیلیاش داروی خوراکی ممکنه بشه. عزب الازالک این که ممکنه بسیاری از اینها ازش مواد دیگری اخذ بشه. یه نقطه ایرم زیر بحث عزره گفتیم، اینجا خاصی دیگه گوشهی می نویسید وارد میکنیم، و اون این که یکی از این آقایون اجماعی ها و شهرتی ها اینها می گفتن به دم حرام چون قابل تطهیر نیست. اما امروز روز دم قابل تطهیره، یعنی اگر خون رو ببرن در یک فرایند شیمیایی اساسا منقلبش کنن، یک کاری بکنن ازش پلاسمایی در بیاد که این پلاسما اصلا ربطی به خون عرفن نداره، این قابل تطهیر استحاله شده، چیزی که استحاله شده پاکه، لذا این شیء الان درست نجسه ولی قابل تطهیره. فرق کرده با اون روزی که قابلیت تطهیر نداره. این بحث رو ادامه بدیم فردا.